بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تنش ها بین واشنگتن و مسکو بر سر مسئله گرجستان افزایش یافت. رهبران ترکیه و ارمنستان در ایروان با یکدیگر ملاقات کردند. و ونزوئلا و روسیه یک رزمایش مشترک دریایی انجام می دهند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در آغاز این بامداد زیبای یک شنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم مجله بامدادی رو آغاز میکنم و در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز 17 شهریور ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 7 سپتامبر 2008 میلادی. در این مجله صبحگاهی گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از همه شاهین بشیری تازه ترین خبرها را با آگاهی می رساند.
با سلام به شنوندگان گرامی، در پی حمله ماه گذشته روسیه به گرجستان، تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو افزایش یافت. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه که در جلسه شورای مشورتی روسیه سخن می گفت، ایالات متحده را متهم کرد که با فرستادن کمک‌های امدادی به گرجستان به وسیله کشتی‌های جنگی قصد تحریک روسیه را دارد. در همین حال دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا روسیه را متهم کرد که از تاکتیک‌های قدیمی برای ارعاب همراه با بکارگیری زور استفاده می‌کند. آقای چنی که در پی سفر به کشورهای شوروی سابق از جمله گرجستان هم‌اکنون در ایتالیا به سر می‌برد، همچنین گفت گسترش ناتو با وجود مخالفت روسیه ادامه می‌یابد. از طرف دیگر سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا دیروز شنبه اعلام کرد که مسکو به ناظران این سازمان اجازه داده که به طور آزادانه در گرجستان رفت و آمد کنند. در همین هنگام سرگئی باگاپش رهبر منطقه جدایی خواه ابخاز گفت به دنبال گسترش همکاری های نظامی با روسیه است. وی که در مسکو سخن می گفت افزود توافقی در این زمینه طی روزهای آینده در پایتخت روسیه به امضا خواهد رسید. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در سفری کوتاه اما مهم به دعوت سرژ سرکیسیان همتای ارمنی خود به ایروان رفت. رهبران ترکیه و ارمنستان شنبه شب مسابقه فوتبال تیم‌های ملی کشورهایشان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را تماشا کردند. دیداری که با پیروزی 2-0 تیم ترکیه به پایان رسید. رئیس جمهوری ترکیه پس از مذاکره با همتای ارمنی خود در کاخ ریاست جمهوری ارمنستان در یک کنفرانس خبری مشترک ابراز امیدواری کرد که سفر او امکانی برای بهبود روابط دو جانبه به وجود آورد. نیروی دریایی ونزوئلا اعلام کرد برای نخستین بار یک رزمایش مشترک با روسیه برگزار خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آدمیرال سالباتور کاماراتا باستیداس، فرمانده نیروهای مشترک اطلاعاتی و امنیتی نیروی دریایی ونزوئلا، ضمن با اهمیت خواندن رزمایش مشترک گفت 4 ناو روسی و حدود 1000 ملوان در این رزمایش که از تاریخ 20 تا 24 آبان ماه در آبهای ونزوئلا برگزار می شود شرکت می کنند. آدمیرال باستیداس گفت در این رزمایش مشترک نیروی هوایی و زیردریایی‌های ونزوئلا نیز شرکت خواهند کرد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا همکاری با مسکو را اتحادی استراتژیک خواند و بر تداوم همکاری‌های مشترک در زمینه تهیه و تولید سلاح تأکید کرد. آصف علی زرداری همسر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان با پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به عنوان پیروز این انتخابات معرفی شد. پیروزی آقای زرداری در انتخابات روز شنبه با اکثریت آرا گزارش شده است. او توانست اکثریت آرای نمایندگان مجلس ملی و شوراهای ایالتی در این کشور را کسب کند. آقای زرداری جانشین پرویز مشرف می شود که حدود 3 هفته پیش از بیم استیضاح در مجلس از مقام ریاست جمهوری کناره گیری کرد.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در این مجله بامدادی خواهید شنید. معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از رفتار روسیه در گرجستان انتقاد کرد. گزارشی داریم در همین زمینه. انتخاب رئیس جمهوری جدید پاکستان موضوع نخستین گفتگوی ماست که تا لحظات دیگر خواهید شنید. بر پایه گزارش‌ها یک استاد دانشگاه مهدی زاکریان که قرار بود در سال تحصیلی جاری در دانشگاه پنسیلوانیا یا آمریکا تدریس کند در ایران دستگیر شده است. گزارشی داریم در این باره. روزنامه سرمایه خبر می‌دهد محمود احمدی نژاد که به چین سفر کرده است پس از یک روز به ایران باز می‌گردد. به این روزنامه و سایر روزنامه‌های صبح ایران نیز نگاهی می‌کنیم. همچنین نگاهی داریم به گرد همایی گروهی از ستارگان معروف هالیوود برای جمع‌آوری اعانه. و البته به خبرهای ورزشی هم خواهیم پرداخت و نتیجه بازی فوتبال ایران و عربستان. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامداد. در حالی که تنش‌های لفظی میان ایالات متحده و روسیه بر سر گرجستان در حال اوج گیریست، روز شنبه دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات تندی بار دیگر از رفتار روسیه در گرجستان انتقاد کرد و از کشورهای غربی خواست در مقابل هر گونه تلاش روسیه برای استفاده از نفت و گاز به عنوان ابزار متحد شوند. کیان معنوی گزارشی دارد در همین زمینه.
دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه رفتار روسیه در گرجستان را مغایر با موازین متمدنانه خواند و از کشورهای غربی خواست در مقابل هر گونه تلاش روسیه برای استفاده از سلاح انرژی علیه همسایگانش متحد شوند. دیک چینی همچنین تاکید کرد گسترش ناتو علارغم مخالفت مسکو ادامه خواهد یافت و از روسیه خواست به تصمیم همسایگان خود که خواهان پیوستن به اتحادی غیر متخاصم و دموکراتیک هستند احترام بگذارد. مسکو با عضویت اوکراین و گرجستان به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مخالفت می‌کند. چینی گفت روسیه برای تهاجم به گرجستان هیچ توجیه قانع کننده‌ای ارائه نداده و نمی‌تواند ارائه دهد. معاون رئیس جمهور آمریکا روسیه را به عنوان کشوری جنگ طلب توصیف کرد که حرکاتش مغایر همه معیارهای امروز جامعه جهانی است. دیک چینی با بیان اینکه روسیه باید مانند یک قدرت متمدن و مسئول در جامعه جهانی رفتار کند گفت تلاش دولت مسکو در استفاده ابزاری از سوخت برای اعمال قدرت به وجهه بین‌المللی روسیه آسیب زده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا در آغاز هفته گذشته از جمهوری آذربایجان، اوکراین و گرجستان دیدار کرد و ایالات متحده به گرجستان 1 میلیارد دلار برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ پیشنهاد کرد. سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا در حالی ایراد شد که روز شنبه وزیران امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در پایان نشست خود در خصوص مسئله گرجستان بار دیگر از روسیه خواستند به وعده خود عمل کند و نیروهای خود را از گرجستان خارج کند. در همین حال دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه در مسکو هیچ گونه نشانه‌ای برای مصالحه از خود نشان نداده و گفته است جنگ در گرجستان به جهانیان ثابت کرده است که روسیه کشوری است که باید به حساب آید. اما برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه برخلاف دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پایان نشست بار دیگر در مورد اعمال هر گونه تحریم علیه روسیه هشدار داد، اما همزمان گفت کشورهای اروپایی خریدار نفت و گاز از روسیه باید در مورد تشکیل یک موضع قدرتمند با یکدیگر متحد شوند. کوشنر روز شنبه در گفتگو با هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک هشدار داد اعمال تحریم علیه روسیه میتواند وابستگی اروپا را به نفت و گاز روسیه بیشتر کند. کوشنر به نیوزویک گفت شما چه تحریمی میتوانید به کشوری اعمال کنید که سوخت شما را تامین میکند؟ کوشنر با یادآوری این جمله دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه که گفته بود مواظب باشید ما هم میتوانیم اعمال تحریم کنیم افزود چه تحریمی؟ موضوع جدی تحریم از سوی هیچ کس تاکنون مطرح نشده است. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه اما تاکید کرد خریداران سوخت از روسیه میتوانند با یکدیگر متحد شوند و جناح قدرتمندی تشکیل دهند و فرانسه که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد تحقق چنین اتحادی را در دستور کار خود قرار داده است. روسیه حدود 1/3 نیاز اروپا را به نفت و گاز تامین می‌کند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه مبتکر طرح جاری آتش بس میان روسیه و گرجستان قرار است فردا دوشنبه به نمایندگی از اتحادیه اروپا در آغاز سفر به روسیه و گرجستان با دیمیتری مدودیف همتای روسی دیدار و گفتگو کند.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید ما با شما هستیم. آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
انتخاب رئیس جمهوری جدید در پاکستان بازگشت غیر نظامیان بر سر قدرت را 9 سال پس از کودتای نظامی پرویز مشرف تکمیل میکند. آصف علی زرداری 53 سال دارد و به عنوان رئیس جمهوری جدید با انتظارات و چالش های گوناگونی روبروست. مهمترین این چالش ها مبارزه با نیروهای طالبان و القاعده در مرز افغانستان است. در همین راستا همکارم میرعلی حسینی نظر ناصر زیدی، کارشناس مسائل سیاسی پاکستان در اسلام آباد را جویا شده است.
بزرگترین مسئله و مشکل و معضلی که آصف زرداری این رو روبرو خواهد شد و هست همین اسلامگرایان تندرو و درگیری هایی که در مناطق مرزی وجود داره. ولی این که آیا مثلا چقدر این موفق خواهد شد و چجوری میتونه این مشکل رو کنترل بکنه، بیشتر تحلیلگران اینجا معتقد هستن. نظر شخصی من همین است که ما باید بشینیم و ببینیم که این آصف زرداری روش که مدیریتی ایشون چجوری خواهد بود. آیا این راه مذاکره رو پیش میبره یا راه همین جنگ و جنگ نظامی علیه اینها به کار میخواد ببره و روابط خود ایشون با امریکا چجوری خواهد بود. تا وقتی که روابط پاکستان و امریکا مشخص نشه، چون با توجه به اینکه اخیرا در داخل خاک پاکستان امریکا هم حمله کرده و اینها در مجموع باید دید که چه نوع روشی میتونه داشته باشه. ولی همه معتقدن که یکی از مشکل ترین و شدیدترین چالشی که مثلا ایشون مواجه است همین است که چجوری باید اینا رو کنترل بکنه.
در این راه ارتش پاکستان با آقای زرداری همراه خواهد بود فکر میکنید؟
بله، در مجموع ارتش پاکستان فعلا تصمیمش همین است که خیلی در امور سیاسی دخالت نکنه. ولی فکر کنم که آصف زرداری اینها همیشون معتقد هستن که فعلا همین راه نظامی ادامه داشته باشه. فعلا راه مذاکره خیلی مشکل به نظر میرسه ولی ارتش همراهی میکنه.
آقای زیدی، از نقطه نظر داخلی یکی دیگر از مسائلی که مردم پاکستان انتظار دارن از آقای زرداری وضعیت اقتصادی هست و ارزش پول پاکستان.
بله، الان دومین مشکل و معضلی که زرداری با این مواجه هست همین بحران اقتصادی، بحران انرژی این هست و گرونی که الان تو پاکستان وجود داره و ارزش پولی که روز به روز داره کاهش می‌یابه. به نظر می رسه که یکی از چالش های خیلی جدی برای آصف زرداری هست و آینده سیاسی خود آصف زرداری و حزب مردم وابسته هست به همین که چجوری می تونن این بحران رو مهار بکنن و کنترل بکنن. ولی کارشناسان اینجا معتقدند که آصف زرداری در اولین فرصت باید یک کمیته کارشناسان رو تشکیل بدهد و هر هی رو بریزند و بتونند هم در کوتاه مدت این مشکل اقتصادی رو جوابگو باشند و هم برنامه های طولانی مدت داشته باشند.
تا کنون واکنشی از طرف مناطق ایلی پاکستان نیروهای افراطی تا حالا هیچ واکنشی شنیده شده؟
من فکر میکنم که اینها هم منتظرند که آصف زرداری آینده چه نوع اعلامی میخواد بکنه و چه نوع سیاستی رو میخواد داشته باشه نسبت به اونها. اما یه چیزی که قبل از اومدن آصف زرداری بود ولی تصمیم ایشون هم یعنی بی ارتباط نبود، این بود که آصف زرداری به حکم ایشون بگیم یا دستور ایشون بگیم یا بالاخره به نوعی توافق بود که این نهضت طالبان که در پاکستان وجود داره این رو تحریم کرده و تمام حساب‌های بانکی اینا رو مسدود کرده بودن و این معنیش این است که این اقدامی هست که حتی پرویز مشرف هم اینو انجام نداده بود و این ظاهرا نشون میده که ممکن است در آینده یه درگیری شدیدتری وجود داشته باشه و زرداری میخواد با یه خورده با دست آهنی با یه مقدار سیاست سختگیرانه تری رو در مقابل اینها اتخاذ بکنه.
ناصر زیدی، کارشناس مسائل سیاسی پاکستان، با همکارم میرعلی حسینی گفتگو میکرد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 7:14:35 است. گزارش هاکی است که مهدی زاکریان استاد دانشگاه که قرار بود در سال تحصیلی جاری در آمریکا در دانشگاه پنسیلوانیا تدریس کند در ایران دستگیر شده است. علت دستگیری او هنوز مشخص نیست. نادر وکیلی همکارم از آمریکا با جزئیات بیشتر.
یک استاد دانشگاه ایرانی که قرار بود در سال تحصیلی جاری در دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا تدریس کند، توسط مقامات ایرانی دستگیر و اکنون بیش از دو هفته است که در زندان به سر می‌برد. بر اساس پایگاه اینترنتی دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، مهدی زاکریان که در تهران در انتظار ویزای خود برای مسافرت به آمریکا بود، در ماه اوت دستگیر شده است. همین پایگاه نوشته است دولت ایران نه تنها هیچ اطلاعاتی را در مورد شرایط و محل نگهداری آقای زاکریان منتشر نکرده، بلکه از انتشار هر اتهام رسمی نیز علیه او خودداری کرده است. در همین حال دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا و همچنین اتحادیه بین‌المللی دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری مهدی زاکریان شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، آقای زاکریان تا یک سال پیش در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد، اما او و تعداد دیگری از اساتید این دانشگاه و پس از بر سر کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 2005 از کار برکنار شدند. آقای زاکریان تا پیش از دستگیری استاد دانشگاه آزاد اسلامی بود. مهدی زاکریان همچنین رئیس انجمن روابط بین الملل ایران و استاد ارشد در مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه بود، تنها مرکزی که در ایران مطالعاتی در مورد اسرائیل به عنوان یک نهاد سیاسی انجام می‌دهد. دستگیری و زندانی آقای زاکری در حالی رخ می‌دهد که برادران علایی، دو پزشک ایرانی که فعالیت‌های تحقیقی آنان در زمینه بیماری و ویروس ایدز شهرت جهانی دارد، نیز در ماه ژوئن دستگیر و زندانی شدند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-420-603-874-150 و به یاد داشته باشید که دستگاه اسمس گیر ما 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و در اینجا چند اسمس تازه و داغ رو که به دستم رسیده براتون میخونم. در پیامک بینامی نوشته شده ما کردها را اول با 8 سال جنگ از بین بردند، حالا با گرانی و بیکاری و فقر. در پیامک دیگری که این هم نام نداره نوشته شده با سلام، من به عنوان یک جوان ایرانی میخواستم بگویم که ما تقاص چه گناهی را میدهیم که باید اینقدر زجر بکشیم. باور کنید خسته. و در پیامک دیگری حامد از یزد نوشته من در تعجب هستم چرا احمدی نژاد مشکل مردم ایران را حل نمی کند ولی به کشورهای دیگر کمک می کند. به هر بانکی که می رویم می گویند وام نمی دهیم، ولی همه کشور زمانی که انتخابات می شه با هر تبلیغی که می خوان نظر مردم را جلب می کنند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
ساعت 7:18:25 است و در این هنگام بامداد شاهین بشیری همکارم نگاهی دقیق دارد به روزنامه های صبح ایران.
از میان مطبوعات
روزنامه سرمایه خبر داده رئیس جمهوری اسلامی که به چین سفر کرده بود پیش از موعد این کشور را ترک کرده است. به نوشته این روزنامه به دنبال اعلام کاهش زمان حضور محمود احمدی نژاد در پکن، کنفرانس خبری رؤسای جمهوری ایران و چین لغو شد و این در حالی است که پیش از این مدت اقامت احمدی نژاد در چین 2 روز اعلام شده بود. اما دیروز پس از ورود احمدی نژاد به پکن و دیدارش با هو جینتائو همتای چینیش اعلام شد برنامه وی برای اقامت در این کشور به 1 روز کاهش یافت. روزنامه کیهان از قول فرمانده نیروی انتظامی خبر داده سالانه 5% از پرسنل نیروی انتظامی به دلیل تخلفات اخراج می شوند. به نوشته این روزنامه اسماعیل احمدی مقدم روز شنبه اعلام کرد که هر سال 1500 تن از ماموران نیروی انتظامی به دلیل تخلفات مختلف از ناجا اخراج و یا رها می شوند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی بیشترین دلایل اخراج ماموران نیروی انتظامی سختی کار، فرار از خدمت، تمرد از دستور، سهل‌انگاری، خسارت به بیت المال، ترک پست، اخذ رشوه و مسائل انضباطی در اون سازمانی است. کیهان به نقل از احمدی مقدم وجود رشوه‌خواری در نیروی انتظامی را قطعی دانسته و به نقل از وی نوشته اینکه معضل رشوه در نیروی انتظامی وجود دارد و با افرادی نیز برخورد شده قطعی است، اما آمار آن در نیروی انتظامی زیاد نیست. روزنامه اعتماد از تجمع اعتراض‌آمیز داوطلبان کنکور در مقابل سازمان سنجش خبر داده و نوشته روز گذشته تعدادی از داوطلبان کنکور 87 با تجمع مقابل سازمان سنجش به ساز و کار پذیرش دانشجو در امسال معترض شدند. بنابر گزارش این روزنامه، اعتراض شدید معترضان منجر به شکسته شدن برخی شیشه های سازمان سنجش شد و معترضان خواستار تجدید نظر در اعلام نتایج کنکور شدند. روزنامه رسالت خبر داده که در اثر یک گروگانگیری در جیرفت 3 نفر کشته شدند. به نوشته این روزنامه، ماموران امنیتی و انتظامی شهرستان جیرفت روز شنبه پس از چند ساعت در حالی به حادثه گروگانگیری در بانک صادرات این شهر خاتمه دادند که دست کم 3 نفر کشته بر جا ماند. روزنامه جامع جم از تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 10 در ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور خبر داد که با پیشنهاد این وزارتخانه و موافقت شورای نگهبان، انتخابات دوره 10 ریاست جمهوری و میان دوره‌ای مجلس 8 22 خرداد ماه سال 88 برگزار خواهد شد. جامع جم از قول علی اصغر شریفی راد نوشته، شورای نگهبان در جلسه اخیر خود با تاریخ پیشنهادی وزارت کشور برای انتخابات دوره 10 ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره‌ای مجلس 8 موافقت کرد.
پس از نگاهی به مطبوعات در ایران، در آن سوی دیگر آبها جمعی از معروفترین ستارگان آمریکا از جمله چهره‌های سرشناسی چون پاتریک سوایزی و شریل کرو که خود به بیماری سرطان مبتلا هستند در لس آنجلس گرد هم آمدند تا ضمن جمع‌آوری آنه برای کمک به پژوهش و درمان سرطان حمایت خود را از جنبش همگانی مقابله با این بیماری کشنده نشان دهند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
In my career, that movies weren't made, they were forced into existence, and it really kind of, you know, and when you have a piece of material you love, you have to say to yourself, after 10 people tell me I'm crazy.
بیش از 60 ستاره معروف سینما، چهره‌های سرشناس موسیقی و دیگر حامیان مبارزه با سرطان شب گذشته در مراسمی در لس آنجلس گرد هم آمدند تا با جمع‌آوری کمک‌های مالی به پیشرفت سریع‌تر تحقیقات و یافتن درمان برای بیماری مهلک سرطان کمک کنند. اغلب ستارگان شرکت کننده در این برنامه به نوعی یا به طور شخصی و یا از طریق دوست و افراد خانواده مبتلا به سرطان با این بیماری روبرو شدند. این گرد همایی 1 ساعته که در تئاتر کودک محل اجرای مراسم جوایز اسکار برگزار شد، به صورت غیر معمول به طور مشترک از 3 شبکه تلویزیونی سراسری آمریکا در سطح جهانی و بدون آگهی‌های تجارتی پخش شد و ستارگانی چون میرل استریپ، دایان کیتون، اسکارلت جوهانسن و فارس ویتیکر در آن شرکت داشتند و مورای کری، بیانسه، مری جی بلیج و ریحانا ترانه مشترکی را که به این مناسبت ساخته بودند برای تماشاگران اجرا کردند که تمام عواید فروش سیدی های آن به حساب مبارزه با سرطان ریخته خواهد شد. خانم لورا زیسکین، تهیه کننده فیلم هایی چون پریتی وومن و مرد عنکبوتی، تهیه کننده این برنامه یک ساعته تلویزیونی است که خود یک بیمار سرطانی بهبود یافته محسوب می شود. واقعا این یک مسئله است که روی من تأثیر زیادی گذاشته است که سه شبکه تلویزیونی سراسری در کمال سخاوت این وقت را در اختیار ما گذاشتند. از دیگر ستارگان هالیوود مجری برنامه‌های شوی تلویزیونی الن دی جنرس، ستاره برنامه هفتگی آگلی بتی، آمریکا فررا و بازیگر سینما کرستن دانس تلفن‌های اهدای اعانه را جواب می‌دادند. ستارگان دیگری چون جنیفر گارنر و هالی بری نامه‌هایی از افراد مبتلا به سرطان را برای حاضران می‌خواندند و کمدین معروف جک بلیک که اغلب این گونه برنامه‌ها را از تلویزیون تماشا می‌کند ضمن حضور در این برنامه به اجرای یک شوی طنز و کمدی پرداخت. در طول برنامه با استفاده از کارتون‌های سیمپسون‌ها تماشاگران تشویق به انجام آزمایشات برای ردیابی بیماری سرطان در مراحل اولیه شدند. هر سال در آمریکا بیش از 550 هزار نفر مبتلا به بیماری سرطان می شوند.
گزارش فیروزه خطیبی را می شنیدیم از شهر فرشتگان. اینک زمان مناسبی است برای آگاهی از تازه های ورزشی از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام از مرحله آخر مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 تیم عربستان را در ریاض متوقف کرد. پیکار دو تیم در نخستین ساعت سحرگاه امروز یک شنبه به وقت ایران 1-1 مساوی خاتمه یافت. گل نخست را سعد الحارسی در دقیقه 29 برای عربستان زد و گل مساوی ایران 7 دقیقه به پایان مسابقه توسط جواد نکونام به ثبت رسید. مسابقه دو تیم دیگر همگروه با ایران میان امارات متحده عربی و کره شمالی در ابوظبی 2-1 به سود کره شمالی بود. کره جنوبی دیشب استراحت داشت. دیشب در جهان فوتبال جمعاً 48 مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 در نقاط مختلف برگزار شد. در گروه یک آسیایی تیم ملی فوتبال ژاپن در منامه پایتخت بحرین 3-2 تیم ملی بحرین را شکست داد و تیم قطر در خانه 3-1 ازبکستان را پشت سر گذاشت. در اروپا آلمان با 6 گل تیم لیختنشتاین را در هم کوبید و تیم ملی فوتبال ویلز در شهر کاردیف به زحمت با 1 گل تیم ملی جمهوری آذربایجان را مغلوب کرد. سوئیس در اسرائیل این تیم را متوقف کرد با نتیجه مساوی 2-2. دیشب یکی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه اروپا پیکار ترکیه و ارمنستان بود که با توجه به سوابق میان دو کشور توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده بود. مسابقه در ایروان برگزار شد و ترکیه 2-0 به پیروزی رسید. عبدالله گل نخست وزیر ترکیه نیز برای تماشای این مسابقه به پایتخت ارمنستان سفر کرده بود. این مسابقه به دور از هر گونه خشونت برگزار شد و ترکیه هر دو گل خود را در نیمه دوم وارد دروازه ارمنستان کرد. دیشب تیم ملی فوتبال ایتالیا قهرمان جهان در مسابقات مقدماتی جام جهانی شب سختی را گذراند و به دشواری از صد تیم ملی فوتبال قبرس گذشت. مسابقه دو تیم در لارناکا برگزار شد و ایتالیا که تا دقیقه 92 بدون پیروزی مانده بود با گل آنتونیو دی ناتاله 2-1 پیروز شد و از کابوس نجات یافت. ایتالیایی ها در نیم ساعت اول مسابقه هم با 1 گل بازنده بودند. و در جهان تنیس مسابقات اوپن نیویورک یک طرف فینال خود را در قسمت مردان شناخت پس از پیروزی روژ فدرر سوئیسی در مقابل نوواک جوکوویچ از صربستان. فدرر شماره یک جهان اینک منتظر نتیجه مسابقه رافائل نادال اسپانیایی شماره یک جهان است با اندی موری از بریتانیا که در رنکینگ جهانی ششم است. مسابقه این دو تنیسباز در حالی که 2 ست به سود بازیکن بریتانیایی بود به علت بارندگی متوقف و به امروز یک شنبه موکول شد. در بخش زنان نیز فینال مسابقات اوپن نیویورک را امشب سرنا ویلیامز از آمریکا در مقابل یلنا یانکوویچ از صربستان برگزار خواهد کرد.
تازه های دنیای ورزش را می شنیدیم با صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده و و بیاد داشته باشید برای شنیدن و مطالعه خبرها و گزارش های ما می توانید همگاه به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست shabadan.com. با سپاس از همراهی شما، من حسین قویمی روزی خوب براتون آرزو دارم با تندرستی و سرفرازی.